سلام، این اپیزود هفتم از پادکست چلسی ایرانی هستش، پادکستی که توی اون من علی معتمد به همراه هامون طاهری اتفاقات و بازی‌های تیم چلسی رو بررسی می‌کنیم، از منابع درجه یک و بدون واسطه انگلیسی استفاده می‌کنیم و تحلیل‌های شبکه‌های انگلیسی رو برای شما در واقع توضیح می‌دیم. تو این قسمت ما قراره دو تا بازی مهم رو بررسی کنیم، یه بازی از جام حذفی، پیروزی 1-0 چلسی برابر لستر سیتی و یه باخت ناراحت کننده توی لیگ برتر به وست هم. ما این دو تا بازی رو بررسی می‌کنیم. من این توضیح رو بدم، اگر در حال گوش کردن پادکست از IGTV اینستاگرام هستید، بهتون پیشنهاد میکنم که فایل کامل پادکست رو از اپلیکیشن های پادکست مثل اپلیکیشن پادکست iOS و توی اندروید کاست باکس، گوگل پادکست و اپلیکیشن های ایرانی ناملیک، شنوتو و تهران پادکست گوش بدید. البته که میتونید فایل پادکست رو از سایت کانون هواداران چلسی هم گوش بدید یا از سایت ساوند کلاود. Project Restart continues with Chelsea's third outing post-lockdown. And as with every match at this point of any Chelsea season, it's a big one. Here's Willian. And that's Pellicueta. Familiar linking up there. And that's a great ball! Fabulous delivery. There's the quality. And again, it's a substitute that makes the difference. Ross Barkley putting Chelsea in front in the FA Cup quarter-final. I told you they don't do nil-nils. خب هامون، میخوای تو هم یه سلام به شنونده ها داشته باش؟
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیزمون و شما علی جان، در خدمتتونم. انشالله که بتونیم برنامه خوبی داشته باشیم.
خب ما روز یک شنبه تو محله یک چهارم جام حذفی جلوی لستر سیتی بازی میکردیم. لستری که حالا توی لیگ برتر سوم بود و ما چهارم، یعنی یه رقابت شدیدی هم توی لیگ داشتیم با هم. لمپارد ترکیب و نسبت بازی قبل با سیتی تغییر زیادی داده بود، تقریبا میشه گفت بازیکن‌ها یه مقدار حالا ذخیره بیشتر استفاده کرده بود. تو دروازه که کاوایرو بود، ریس جیمز دفاع راست بازی میکرد، زوما بعد از مدت‌ها تو ترکیب اصلی قرار گرفته بود، رودیگر که حالا یار ثابت بود، امرسون هم همینطور، اونم ترکیب جدیدی بود. توی خط هافبکم گیلمور و مونت و کانته هافبکامون بودن که حالا کانته فیکس بوده کل بازی ها رو، مونت هم حالا بیشتر، ولی گیلمور در واقع اولین بار بود که توی ترکیب اصلی قرار می گرفت بعد از شروع شدن مجدد فوتبال. توی خط حمله هم که ویلیان و آبراهام و پولیسیچ بودن که آبراهام هم اولین بار بود توی ترکیب اصلی قرار می گرفت. بازی شروع شد، خیلی چلسی داشت بد بازی میکرد، یعنی من فکر کنم 10 دقیقه بعد از شروع بازی احتمالاً لمپارد دوست داشته ترکیب رو عوض کنه، ولی نمیتونستی، خیلی ضایع بود اون موقع. نیمه اول تقریبا اتفاق خاصی نداشت بجز یه سیو فوق‌العاده از کاسپر اشمایکل که به نظرم یکی از بهترین سیوهای دوران حرفه‌ایش رو انجام داد، از پولیسیچ شوت خیلی فوق‌العاده رو گرفت. تا اینکه بین دو نیمه لمپارد سه تا تغییر انجام داد، یکی گیلمور رو با بارکلی عوض کرد، ریس جیمز رو با آسپیلیکوئتا عوض کرد و میسون ماونت رو با کوواچیچ عوض کرد. به نظرت چرا این اتفاق افتاد؟ چرا انقدر این بازیکن‌ها جواب ندادن؟
خب علی، فاصله زیاد بود بین بازی‌ها در واقع، یعنی از موقعی که ریس جیمز دفعه آخری که فیکس بوده فکر کنم الان 3 ماه 2 ماه می‌گذره حداقل. واسه همین هنوز به اون شیپ اصلی خودش نرسیده. گیلمور هم همینطور بازیکن جوونه و تا اومده بود به شیپ خودش برسه باز بازی ها استاپ شده بود و نتونسته بود اون حالتی که باید باشه رو باشه. میسون ماونت هم خب دو تا بازی پشت سر هم انجام داده بود، من فکر کنم علاوه بدنی شاید یه خورده به مشکل بخوره وقتی که فیکس بازی میکنه هر بازی ها رو، واسه همین تعویض که وقتی هم تعویض کرد علی اصلا تیم ما یه جور دیگه بازی کرد،
یعنی اصلا عوض شد.
آره یه جور دیگه شد، یهو سوار بازی شدیم، یهو مالکیت توپمون رفت بالا، شد اون تیمی که باید میشد که تو همون دقایق هم تونستیم به گل برسیم.
دو تا نکته که داشت، یکی این بود که ما جوونامون به نظر یه مقدار تو این شرایط که حالا از فوتبال دور بودن یه مقدار لحاظ ذهنی هم به نظر من پایین اومدن. گیلمور کسی بود که خب حالا بازی میکرد، دوتا بازی کرده و دوتا منافته مت شده بود، ریس جیمز خیلی آماده بود، این یه مقدار به نظرم بلد نیستن موقعی که توی آمادگی بالا نیستن چطور باید بازی کنن. یعنی ریس جیمز هنوزم همون دریبلای همشگیشون میخواست بزنه، همون حفظ توپاشو داشت، ولی گیلمور هم همینطور، گیلمور پاسای اشتباه زیاد میداد، خوب نمیتونست توپا رو بگیره. از یه طرف هم این تغییرهایی که لمپارد داد مخصوصا برای وسط زمین، گیلمور و مونت که حالا یه مقدار لحاظ فیزیکی ضعیف‌ترن رو برد بیرون و بارکلی و کوواچیچ آورد، یعنی یه مقدار تیمو فیزیکی تر کرد به نظرم، چون لستر هم تیم جوندار و فیزیکیه. تو نیمه دوم میذاره خب اوضاع بهتر شد، بعدش دقیقه 72 هم پولیسیچ با لوفتوس‌چیک عوض شد. خیلی لمپارد داره سعی میکنه از لوفتوس‌چیک بازی بگیره، حالا تو ادامه راجبش صحبت میکنیم. بین دو نیمه بازیکنان میگفتن که لمپارد خیلی عصبانی بوده، گفته برید برای بج چلسی، برای در واقع لوگو چلسی بازی کنید، اینجا چلسیه باید در حد چلسی بازی کنید. و بعد از نیمه هم که گیلمور و ریس جیمز روی نیمکت بودن معلوم بود خیلی به هم ریختن، معلوم بود خیلی لمپارد دعواشون کرده. بعد از بازی هم لمپارد رو پرسیده بودن، گفته بود که خب آره اینا جوونن، اون انتظاری که من ازشون داشتم رو برآورده نکردن، البته که بازیکن‌های خوبی هم بازی فوق‌العاده‌ای داشتن ولی امروز توی این بازی جواب نمیدادن. ما بازی رو نیمه دوم خیلی بهتر بازی کردیم روی پاس خیلی خوب ویلیان که این روزا واقعا آماده است، خیلی خوب بود. بارکلی هم یه گل خوب زد، یعنی مثل یه مهاجم تمام عیار واقعا گل زد. بعد از اونم یه موقعیت 4-2 داشتیم که اون موقع پدرو هم اومده بود جای ویلیان و بارکلی بازی شروع زد، بازش ما که خیلی خفن گرفته کنن
خیلی خوب گرفت توپ رو، ولی علی توپه میشد گل بشه. من یه تو دلم خیلی ناراحت شدم موقع دست بارکلی، یه اتفاقی که افتاد بین انگلیسی و غیر انگلیسی، انگلیسی انتخاب کرد.
آره
قشنگ مشخص
پاس یعنی بدی داد.
آره پدرو رو میتونست بده، پدرو راسو هم از راستش بود، یا پاس به جلو میداد یا ضربه دروازه میزد، انقدر صبر کرد که بده به لوفتوس‌چیک. لوفتوس هم که عالیه الان اوضاعش خوشبختانه،
یه ذره پاسو عقب داد،
آره پشتش اومد توپ، ولی کلا آماده نیست. یعنی توپری که داد خب وقتی توپ رسید بهش هم باز دوباره میتونسته بده، پدرو باز نداد، ولی خب ضربهش خوب بود. در صورت ضربه خوبی زد که سیو خوبی کردش ماکه. من در صورت به نظرم اون توپ باید گل میشد. تو نگاه کن علی، وقتی تو این بازی‌ها وقتی یکی جلوی فاصله یه گله یعنی هیچی. تو بازی حذفی دوباره باید فکر کن همه تیم دوباره میمونن عقب، دوباره جمع شو یکی یک، اگه میشد چی
تو این فشردگی بازی 120 دقیقه
بخوای بازی کنی پدر تیمو در میاری دیگه، با یه پاس اشتباه، یه فکر اشتباه. ولی من فکر کنم فکرش اشتباه نبود، این کارو میخواست بکنه، برای خودش اشتباه نبود.
بارکلی آره نکته جالبی گفتی که انگلیسی رو انتخاب کرد.
آره متاسفانه.
دو تا بازیکن یه خورده الان بررسی کنیم، بعد بریم تو قسمت بعدی مصاحبه لمپارد بعد از بازی رو هم با هم در واقع بررسی کنیم. یکی زوما رو من به نظرم باید روش صحبت کنیم، یکی هم میسان مون. زوما نکته ای که داشت بعض مدت ها تو ترکیب هسته قرار میگرفت، یکی از این کارشناس های بی بی سی میگفتش که زوما اگه مثلا توی ترکیب مورینیو دو سال 2005-2006 اون موقع ها بود یه دفاع خیلی عالی بود و آمار خوب و فیکس بود احتمالا، ولی الان انتظارو از دفاع وسط ها تغییر کرده، یعنی باید بازی پا به توپ داشته باشن، پاسای خوب بدن. زوما اینو نداره متاسفانه، یعنی یه دفاع کلاسیک قدیمیه، بی‌دقت توی پاساش و این تو این چند سال اینو در واقع بهبود نداده، آپگرید نشده اصلا به نظرت. حالا ما شرایط دفاعی تیمو باید تو بازی با وستهم خیلی مفصل‌تر صحبت کنیم، ولی به نظرت در مورد زوما این میتونه تو تیم ما بمونه؟
علی با این وضعیتی که اگه بخوایم دفاع بخریم 100% خب زوما یکی از گزینه‌های ترک چلسی خواهد بود، به خاطر اینکه زوما گری کیهیل جدیده تقریبا با همون سبکی بازی می‌کنه، یه خورده سرعتش از کیهیل بیشتره، جوان‌تره، همون جوری جنگنده است، همون جوری بازی‌سازی بلد نیست، با اینکه تکنیک داره ولی خیلی هوله. اگه یادتون باشه بازی‌های اول فصل هم خیلی ما رو اذیت کرد متاسفانه. علاوه شخصیتی هم خب آدم خوبیه و شخصیت قوی داره، ولی متاسفانه فوتبالش همونجوری که تو گفتی به فوتبال جدید نمیخوره، چون الان همه تیما بازی سازی و خط دفاع شروع میکنن، حتی دروازه‌بانا رو میان تکنیکدار انتخاب میکنن، پا به توپ انتخاب میکنن که بتونن در واقع
بازی سازی
خوب از زمین خودشون شروع کنن. ما خود واقعیت رو بگم، کپا از لحاظ پاسوری من مطمئنم که اگه دفاع وسط بازی میکرد از زوما بهتر پاس میده. زوما واقعا اراده داره متاسفانه، ولی تو این بازی با لستر من خیلی زیر نظر داشتمش، کامل داشت خوب کار میکرد، مخصوصا نیمه دوم خیلی خوب داشت کار میکرد، میچرخ خوب میگرفت که بعضی موقع من تعجب میکردم که این زوما میگیره یا میزنه به توپ، پاس بلند میداد، از این کارهایی که ازش بعیده انجام میداد. ولی در کل میگم اگر بخوان یاری جدید بگیرن زوما یکی از گزینه‌های حذف خواهد بود، بخاطر اینکه توموری جوان‌تره، توموری نگه میدارن، رودیگر و کریستنسن هم دارن الان فیکس بازی میکنن دیگه.
حالا بعد راجب دفاعمون مثلا بازی با وستن باید که مفصل‌تر صحبت کنیم.
خیلی زیاد
میسا مونت هم تو این بازی خیلی عجیب بود، 12 تا کلن تماس توپ داشت تو نیمه و خیلی ناآماده بود و کلن هم الان که مثلا کانت عقبتر بازی میکنه، دوتا هافک جلو بازی میکنه، من از همه ازر مونت تو این پست جواب نمیده، یعنی وقتی بهتر بازی میکنه که دو نفر عقب باشن و مونت جلو باشه، نظر چیه یا نمیزه رو حساب خستگیش؟
به این بازیکن جوون علی این شکلی دیگه، یعنی تو نمیتونی اصلا فرق جوونا با بازیکنای در واقع با تجربه تو همین اتفاقه، تو همین عمل کردشونه که نمیتونن همش خودشونو توی سطح بالایی نگه دارن. اگر بتونن خب میشن یه جوون خاص، مثلا میگم یه جوونی که خب خیلی گرونه، خیلی فرق میکنه با بقیه، میشه مثل عرض کنم مثلا رحیم استرلینگ مثلا، چون جوون بود و خوب بود، مثلا محمد صلاح، مثلا دبروینه، اینا جوون بودن ولی همچنان داشتن توی سطح بالا همیشه نگه میداشتن خودشونو، که واسه همین هم از تفاوت نرخا و تفاوت کوالیتیشون تو همین اتفاق. ولی کلن میسون مونت من فکر میکنم بازیکن خوبیه و دلیلی که شاید نتونست این بود که هم فشردگی بازی زیاد بوده و بازی کرده، چون تو اون با دوتا بازی گذاشتهش همونجوری که اشاره کردیم تو پادکست های قبلی خیلی آماده بود و همش تو همه صحنه ها دیده میشد میسون مونت. من فکر میکنم خسته بود و به همین دلیل تعویض شد.
خب بریم مصاحبه لمپارد تو قسمت بعدی بررسی کنیم در مورد بازی با لستر.
And although you're not pleased with some of the aspects of the performance, the result, of course, you're through to the semi-finals with Arsenal, Manchester United, and you'll find out your opponents in the draw later this evening. I mean, it's a good achievement. The end of the season is looking very promising.
Yeah. No, I am. I'm sorry if I sound a little bit too down, but I can only say it as I saw the game. But I'm very happy. Yeah, of course, we're in the semi-final, so we want to be a trip to Wembley against, you know, whatever is going to be a strong opponent, whoever it is. So yeah, good. I mean, these games are all like the players that came off are young lads. They're going to be top players for this club and top players in their own careers. It's not a big slant. These games can happen. I'm fortunate that we haven't had those negative, lethargic performances much. We've had different issues about in game, but we haven't had that. But yeah, I'll be positive. Tomorrow we'll wake up. If there are things to address, we do it. We have to be positive because the game's come around too quickly at the minute.
Thanks very much, Frank.
Thank you. Cheers, Des.
بازی رو ما یکیچ بردیم. لمپارد توی مصاحبه بعد از بازی گفتش که نیمه اول ما اصلا خوب نبودیم، خوش شانس بودیم که نباختیم نیمه اول و تونستیم با تغییرایی توی نیمه دوم در واقع رو بازی مسلط بشیم. گفتش که مونت خسته بود، گیلمور و جیمز هم برای این بازی واقعا آماده نبودن. یه مقدارم پولیسیچ و کریستینسن آسیب دیدگی داشتن توی این بازی، یه مقدار برای رسیدن به بازی وست هم شک بود که البته حالا رسیدن. در مورد کانته گفته بود که خیلی عالیه، خیلی باهوشه، فقط توانایی دویدن و جاگیریشو نگاه نکنیم، واقعا بازیکن باهوشیه و میگفتش که همیشه قرار نیستش من مثل ماکلله ازش بازی بگیرم، همیشه بذارمش جلوی 4 تا دفاع به من هافک دفاعی، چون واقعا توانایی اضافه شدن به خط حمله رو داره، توانایی پا به توپ بودن رو داره. نظرت چیه راجع به پست کانته؟ به نظرت ببین ساری یه جور ازش بازی میگرفت، قبل از اون کونته یه جور دیگه ازش بازی میگرفت، تو تیم ملی فرانسه هم شبیه هم پست کونته رو داشت، الان هم لمپارد یه مقدار متفاوت‌تر داره ازش بازی میگیره. به نظرت بهترین پستی که کانته میتونه بازی کنه چیه؟
علی، انگولو کانته بازیکنیه که علاوه کیفیتی چون خیلی بالاست، سرعت خیلی زیاد داره، تکنیک خوب داره، قدرت جنگندگی وحشتناک و همونجوری که لمپارد اشاره کرده هوش خیلی بالا داره، از این بازیکناست که تو هر جای خط هافک بذاریش میتونی ازش بازی بگیری، ولی خب باید ببینیم کجا بازیش بهتره برای تیم دیگه. جوری که داشت ازش قبل از کرونا لمپارد ازش بازی میگرفت، توی پستی میذاشتش که خب اگر انگولو کانته هم نبود یه مدل هافک دیگه مثل کوواچیچ هم بود همون جوری بازی میکرد، ولی از موقعی که اوردش گذاشتش یه خط عقبتر اومده بازی کرده جلوی خط دفاعیمون بازی میکنه، به نظر من دوباره داره بیشتر دیده میشه انگولو کانته، بیشتر تو بازیه و درگیریاش بیشتر شده. اگه نگاه کنی خطایی هم که میکنه بیشتره، به خاطر اینکه جنگندگیش بیشتر شده، حتی اخطار میگیره تو بازی‌ها به خاطر اینکه داره در واقع چون میتونه، از این بازیکناست که به قول انگلیسی‌ها 4 تا شوش داره و میتونه جای دو نفرم حتی کار هافک دفاعی دو نفر رو انجام بده تنهایی، به همین دلیل اخطار داره بیشتر میگیره و خطا هم داره بیشتر میکنه، ولی در این حال داره اون پست رو خوب بازی میکنه. من به نظرم تو این پست انگولو کانته بیشتر جواب میده، کما اینکه اگر خدای نکرده تیم ما عقب بیفته و نیاز داشته باشیم گل بزنیم، میتونه هافکشو تغییر بده و انگولو کانته رو دوباره به همون حالت قبلی که انجام میداد در واقع قبل از کرونا بیارتش خط جلوتر، چون که قدرت گلزنی، قدرت شوتزنی و بازسازی رو هم داره.
حالا وقتی که کانته هم برگشته، یه تغییری که توی بازی ما ایجاد شده، خیلی مالکیت توپمون زیاد شده، چه وقتی که توپو داریم و میخوایم گل بزنیم خیلی سخت در توپو دست میدیم، چه وقتی که تو دفاعیم. خود کانته خیلی کمک میکنه به قطع توپ، آمار مالکیتمون خیلی بالا رفته. تو بازی با لستر هم همینطور بود، درسته؟
آره دقیقاً، آمار کلی بازی که 57-43 بوده، یعنی 57% ما بودیم، 43% لستر. اتفاق مهمی که جالب بود برام اون موقع که ما گل زدیم، اون تایمی که داشتیم گل، یعنی فشار زیاد آوردیم رو دروازه لستر، درصد مالکیت لستر رسیده بود به 27%. یعنی این یه آمار وحشتناکه دیگه، برای چون لستر تیم ضعیفی نیست، واقعا تیم قدرتمندیه، همونجوری که همه میدونن. خب تو جدولم از ما یه رده بالاتره،
میزبانم بود.
آره میزبانم بود دقیقاً. حالا ما بگذاریم که خب تماشاگرش نیستن، ولی بالاخره تو استادیوم خودش بازی میکرد، ازش توقع میرفت که بتونه بهتر کار کنه، ولی ما پوزیشن رو گرفته بودیم و داشتیم بهتر کار میکردیم. همونجوری که اشاره کردی، نقش انگولو کانته تو این قضیه خیلی پررنگه.
خب ما پنجمین برد متوالیمون رو به دست آوردیم، نتیجه خوبی بود، رفتیم به مرحله بعدی نیمه نهایی جام حذفی و توی قرعه کشی خوردیم به یونایتد. سه بار این فصل با یونایتد بازی کردیم، سه تا باخت داریم. الان دیگه فکر کنم از هر هوادار چلسی بپرسی بگه یه تیمو انتخاب کن که قرارش ببریم، الان یونایتد انتخاب کنه، چون ما این فصل سیتی رو بردیم، لیورپول رو بردیم، تاتنهامو دابل کردیم، لستر سیتی رو الان بردیم، مونده یونایتد که سه بارم باختیم بهش. به نظرت چیکار باید بکنیم؟
علی با این روشی که الان داریم بازی میکنیم، مطمئنا جلو یونایتد اگه قرار باشه جوری که جلو وست هام بازی کردیم یا حتی جلو لستر بازی کردیم میخوایم بازی کنیم، خب مطمئنا کار سخت میشه برامون. به نظرم میاد لمپارد و مدلی که جلوی سیتی بازی کرد بازی میکنه، یعنی یه خطیمون بره عقب‌تر یکم که بتونه از دمله‌ها بیشتر استفاده کنه، چون تو هر سه تا بازی که ما باختیم بازی رو، اونا هم چی کاری با ما کردن، یعنی ما زده حمله خوردیم هر سه تا بازی، اینجوری نبود که اونا سوار بازی باشن و ما بازی رو از دست بدیم و ببازیم. حالا من فکر می‌کنم لامپارد، چون از اونجایی که شناختی که روش پیدا کردیم، اونجایی که آدم باهوشیه و باگای تیمشو پوشش میده، من فکر می‌کنم تو این بازی پیش‌بینیم اینه که انقدر دیگه رو به جلو بازی نمی‌کنه، یه خورده یه خطیمون میره عقب‌تر و یه خورده چش می‌دوزه به زده حمله.
ما توی 19 سال اخیر 10 بار تو نیمه نهایی اف ای کاپ بودیم، خیلی آمار خوبی داشتیم. این یه نکته است. یه نکته دیگه اینه که لمپارد البته سال پیش با داربی کانتی یونایتد رو برد توی اف ای کاپ، اومد چلسی سه بار باخته بهش، و اینکه تو فینال هم احتمالاً باید جلوی سیتی بازی کنه تیم برنده دیگه، واسه آرسنال که شانسی قائل نیست.
آره متاسفانه یا خوشبختانه، متاسفانه از این حیث که خب آرسنال نمیاد فینال ما ببریمش مثلا میشه، خوشبختانه هم از این حیث که خب سیتی میوازه و ما یه لذتی میبریم کلا.
خب حکیم زیاش و ورنر هم به تیم اضافه شدن. لمپارد گفته بود که واسه هر کدوم از اینا باید یه برنامه جدا داشته باشیم. ورنر چون از کلی بازی فشرده بوندسلیگا اومده، حکیم زیاش هم به خاطر اینکه خیلی وقت بازی نکرده به تیم اضافه شدن، احتمالاً تمرین‌ها رو زود شروع می‌کنن. هر کدوم هم حالا به گفته لمپارد باید یه ذره متفاوت‌تر تمرین کنن دیگه، ولی خب توی بازی‌ها نمیتونن به ما کمک کنن فعلا. خب بریم برای بازی بعدی مقابل وستام. Chelsea visit the London Stadium for a derby date with West Ham United. Rising to Antonio, trying to get away from Rudiger, goes down, Martin Atkinson wags his finger, and he's Bowen. Antonio 2-1 West Ham, well worked goal, but look at the gap in the Chelsea defence again. Round the wall and yes! Up the post and in, brilliant. What a stunning free kick. Can't stop scoring at the moment, Chelsea's number 10. Kante won a header against Suchet. Now West Ham break on here. Only Rudiger back minding the shot for Chelsea. Here's Yarmolenko. He's got Fornells free, might not need him. He's put it in the bottom corner. And very probably won the game for West Ham United. بازی برابر وست هم بازی مهمی بود. ما اختلاف 5 امتیازی با یونایتد داشتیم، لستر سیتی بازیشو باخته بود، میتونستیم هم اختلاف 5 امتیازی با یونایتد رو حفظ بکنیم، هم برای اولین بار بعد از ماه نوامبر بریم در رتبه سوم با 2 امتیاز اختلاف نسبت به لستر. از پیراهن جدیدمون هم رونمایی شده بود تو این بازی، اولین بار بود که میپوشیدنش با کمپانی تری که یک کمپانی خدمات موبایل و سیم کارت هستش توی انگلیس. ترکیبمون نسبت به بازی با سیتی بخوایم حساب کنیم، چون حالا بازی با لستر یه مقدار بازیکن ذخیره بیشتر استفاده شده بود، تغییر زیادی نداشت. 9 نفر از اون 11 نفر داشتن بازی میکردن. هافکامون دفاع و دروازه که همون همیشگی‌ها بودن، هافکامون کانته و کوواچیچ و بارکلی بودن و توی خط حمله هم پولیسیچ و ابراهام و ویلیان. یه مقدار روند بازی رو با هم پیش بگیریم، بعد حالا مفصل به اول فاز حمله تیم بعد فاز دفاع تیم صحبت میکنیم. حضور ابراهام رو به نظرت چطور میبینی؟ وقتی که فوتبال دوباره شروع شده کمتر از قبل بازی کرده، حتی اون قبل هم جیرو دیگه اواخر فیکس شده بود. ابراهام گل هم نمیزنه اصلا، به نظرت مشکل کجاست؟
علی، یکی این که ابراهام بعد اینکه مصدوم شد کلن نتونست اون فرم خودشو هنوز به دست بیاره، اونم از این قاعده جوونا مستثنا نیست متاسفانه، همونجوری که عرض کردم خدمتتون میسون مونت، گیلمور، اینم همینطوریه. ابراهام هم همین مشکل رو داره متاسفانه، چون جوونه شیپشون که از دست میدن تا بیان دوباره همونجوری که تو گفتی بیان علاوه روحی برگردن به حالت مسابقه شاید خود طول بکشه. الان در حال حاضر اصلا آماده نشون نداده متاسفانه و به نظرم کلن جیرو و اگه فیکس بازی کنه برای تیم ما در حال حاضر بهتر،
در حال حاضر بهتر، ولی خب لمپارد رو اینم حساب میکنه که جیرو نهایتا یه فصل دیگه هست داره این مقدار رو ابراهام سعی میکنه
بیشتر کوتاه مدت دیگه یعنی اگه کوتاه مدت بخوایم ببینیم که ما بخوایم سهمیه بگیریم، به نظرم سهمیه گرفتن مهمتر از اینه که بخواد مثلا ابراهام یه دو تا سه تا بازی زودتر به شیپش برسه. اگر بخوایم سهمیه بگیریم ما باید با تمام قدرت بازی کنیم که بتونیم سهمیه رو بگیریم، چون خیلی خطرناک شده. علی الان من یونایتد هم برد متاسفانه، فاصلهش 2 امتیاز شده با ما، خیلی خطرناک شد. ما میتونستیم قشنگ راحت الان فاصلمون رو با لستر که کم کنیم هیچی جلو هم بزنیم که نشد متاسفانه.
آره خب بازی عادی داشت پی گرفته میشد، ما طبق معمول روی یه ضربه ایستگاهی باز دروازه‌مون باز شد که به طرز عجیبی حالا آفساید گرفته شد. البته واقعا آفساید بود ولی عجیب بود دیگه، وی آر یه ذره داره به ما لطف میکنه. اون آفساید گرفته شد، بعدش روی پولیسیچی که خیلی آماده است این روزها پنالتی شد، ویلیان عین بازی با سیتی زد پنالتی رو، خوب زد، گل شد. و ما تو دقایق آخر نیمه اول یه گل خوردیم روی کورنر که حالا بررسی میکنیمش، مقصر دفاع بود، دروازه‌بان بود، اینا رو جلوتر روی فاز دفاعی تیم کامل صحبت میکنیم. توی نیمه دوم هم ما گل دوم خوردیم دقیقه 51 که حالا اونم یه فاجعه بود. بعد از اون میسون مونت و لمپارد و برج کوواچیچ و ما تونستیم که گل دوم رو روی یه کاشته بزنیم که بازم ویلیان خیلی خوب زد کاشتشو. بعد از اون حالا ابراهام و بارکلی هم تعویض شدن، ژیرو و لوفتوس‌چیک هم اومده بودن توی بازی. راجع به ویلیان به نظرت عجیب نیست انقدر آخر فصل آماده شده؟ من فکر کنم این یه ذره تا الان تنبلی میکرد، الان که مثلا برنامه تمدید قرارداد و ایناست داره تمام هنرش رو میکنه.
علی به نظر من وقتی که سایه هازار در روش برداشته شد یه جورایی ویلیان کلن این فصل حالش بهتر از فصل گذشته است و داره بار مسئولیت بیشتری رو به دوش میکشه یه جورایی و جواب هم داده. ویلیان واقعا بازیکن با کیفیتیه، بدون حاشیه به کارش میرسه، برعکس برزیلیا که اکثرا حرفه‌ای عمل نمی‌کنن، ویلیان بازیکن فوق‌العاده حرفه‌ای به نظرم. و دیشب اول بازی یعنی نیمه اول خیلی خوب کار نمی‌کرد، هی داشت توپ دست میاد، من فکر می‌کنم باز به خستگی برمیگرده علی، چون زیاد بازی کرده ویلیان. ولی و از موقعی که پنالتی شد گل زد اصلا یه ویلیان دیگه رو دیدیم و فوق‌العاده کار کرد، مثل بازی‌های گذشته همونجوری که اشاره کردی اصلا عجیب شده، یه جوری شده آدم شک می‌کنه که داشتی کم‌کاری می‌کرد، ولی واقعا خوبه به نظر من، حتما باید باش تمدید کنن.
آره واقعا این روزه خیلی آماده شده، ببینیم که باش تمدید میشه یا نه. بعد از اونم ما باز توی یه ضد حمله خیلی ناجور دقیقه 89 گل خوردیم و باختیم. حالا بریم یکم بررسی بیشتری بکنیم تیمو. ما یه مشکلی که تو این بازی داشتیم تو فاز تهاجمی بود اتفاقا، حالا همه الان متمرکز روی فاز دفاعی هم، ولی ما موقعیت زیادی نتونستیم ایجاد کنیم، یعنی دو تا گلمون یکیش پنالتی بود یکیش کاشته بود، رو هنر پولیسیش پنالتی گرفتیم، رو هنر ویلیان هم پاشتر رو زدیم، موقعیت گلی نداشتیم اصلا. یه کار خیلی خوبی که وسام کرده بود، خیلی خوب گوشه هاشو بسته بود. ما توی بازی قبلی خیلی زیاد از گوشه حمله میکردیم، خیلی ارسال داشتیم، کامل بسته بود اونا رو. و ابراهام خیلی تو موقعیت قرار نمیگرفت. یه مقدار ابراهام به نظر من به قول انگلیسی ها lack of communication داره، یعنی یه ذره با بازیکن اطرافش ارتباط کم داره، خیلی بهش پاس میدن که مثلا این فرار نمیکنه یا یه جاهایی تو موقعیت قرار میگیره که بهش پاس نمیدن. مثلا یه ذره هماهنگیش با هافکای اطرافش کمه، نظرت چیه؟
درست میگی علی، یه موقعی اتفاقایی میبینیم ازش که مثلا حرکت میکنه بهش نمیدن یا مثلا پاس رو دادن از پشتش رد میشه. این اتفاقا رو با ابراهام زیاد میبینیم، خود غیر قابل پیش بینی حتی برای بازیکن خودم. باید اینو حتما تو تمرین ها بیشتر کار کنن که بتونن پوشش بدن این اتفاق.
و لوفتوس‌چیک چی میگه کلن؟ چرا اینجوریه لوفتوس‌چیک؟
علی هر کاری سعی میکنه لمپارد بکنه که برش گردونه به حالت عادیش، فعلا که نشده. البته واقعیت چه بگم، میگم الان چون فشار بازی ها زیاده اصلا وقت ریکاور کردن ذهنی هم ندارن بازیکن ها، یه خوده شاید بهش حق بدیم، ولی در کل من از لوفتوس‌چیک خیلی توقعم بیشتره به خاطر همون چیزایی که اشاره کردم، قدرت بدنیش، کیفیت تکنیکیش و فوتبالیش و اینکه انگلیسیه. ازش خیلی توقع بیشتر میره، ولی متاسفانه نتونسته برآورده کنه هنوز توقعات.
آره، حالا بعد بریم تو ادامه فصل چطور میشه، ولی خب بعیده توی حالا این فصل بتونه خیلی تغییر
آنچنانی بکنه. اصلا فراموش کنید که اگه بخواد تو این فصل کاری بکنه،
هم از لحاظ فیزیکی آماده نیست، یه سال بازی نکرده، هم از لحاظ ذهنی باز چون یه سال بازی نکرده و قرنطینه هم بوده. لمپارد حتی داره پست‌های مختلف هم بازش میده، ولی خب حالا فعلا که
استران کار. آره چون شانس هم آورده، تازه پنج تعویضه هستیم، مجبور میشه بیارتش لمپارد چون دستش خالی، کسی دیگه نداره که بیاره جاش، ولی متاسفانه لوفتوس هنوز جواب نداد.
بریم با هم به فاجعه دفاعیمون برسیم.
The ball goes out wide in that situation. Yes, he's jumped over Antonio again, probably a penalty for me. He's got to recover and block that space. He recovers too late. Don't see where Antonio is, and now he's ball watching. The ball's been is a great ball, and now is a tapping. Whenever you recover back to your goal, you've got to have an open body shape. You've got to be able to see, okay, maybe I see the ball and I can see my striker. Maybe, you know, at the corner of my eye, but he done nothing. He just looked at the ball. He left so much space in between the goalkeeper and the centre half, and it's a great ball. And Antonio is a tapping. Nothing Aspi can do because he's got a man on him as well. He can't track that run. So I think Christensen has to start realizing the danger and spaces because he just switched off for a second.
خب صحبت‌های اشلی کول رو هم شنیدیم در مورد گل دوم بود و اشتباه کریستینسن. حالا ما از گل اول شروع بکنیم. حتی از گل سفرم شروع بکنیم، در واقع اون گلی که مردود شد. روی اون گل باز مهاجم حریف خیلی راحت توی فاصله 2 متری دروازه ما توپو میگیره، نگه میداره، شوت میزنه و فقط یه آسپیلیکوئتا که داره میره تو پای مهاجم حریف. دقیقاً شبیه اتفاقی که جلو استون ویلا افتاد، گلی که استون ویلا به ما زد، باز فقط آسپیلیکوئتا داشت میرفت، بقیه داشتن نگاه میکردن. اینجا باز همین اتفاق افتاد، یعنی بازیکن ما داشتن همه نگاه میکردن.
اصلا خیلی مشابه همون گل بود علی، یعنی انگار که کپی پیست کردی گل رو.
دقیقاً. حالا اون گل که مردود شد و گل اول وست هم که رو کورنر بود، رو کورنر حالا آسپیلیکوئتا یارگیری کرده بود، حالا خیلی مقصر نبود، بالاخره طرف واقعا خوب پرید و خوب هد زد، آسپیلیکوئتا میذارم قدش کوتاه‌تر بود داره، ولی کپا چرا اینجوری بود؟ کپا اومد بیاد بیرون، برخورد کرد به کانته بود یا رودیگر رو یادم نیست، ولی نتونست از دروازه بیاد بیرون، اصلا خیلی آماتور بود حرکت.
یکی از مهاجمای اونا چسبیده بود به آسپی، کانته اومد اونو جدا کنه، اینا برخورد کردن به هم، ولی اگر به جای کپا یه دروازه‌بان 1.95 2 متری بود، این اتفاق برای ما نمی‌افتاد، چون اون رو ضربه‌های ایستگاهی و کرنرها علی همش تن بدن ما میلرزه، یعنی تنها حسنی که کورتوا نسبت به کپا به نظر من داشت همین یه اتفاقش بود که رو ضربات بلند اصلا ما مشکل نداشتیم، کورتوا همه رو جمع میکرد و الان دقیقا این اتفاق، این باگ داره اذیت میکنه تیم ما رو. از اونجایی که ما دفاع وسطامون هم خیلی بلند نیستن، کوتاه نیستن ها، ولی خیلی بلند نیستن و قدرت سرزنی خیلی وحشتناکی ندارن، خب ما اذیت میشیم، گلر باید بیاد کمک کنه. که انگار نیست، اصلا انگار ما دروازمون بدون دروازمانه وقتی ضربه آزاد انجام میشه.
اصلا فقط هم ضربه آزاد نه، الان تو بازی دیشب آمار رو بستم، 3 تا شوت تو چارچوب و 3 تا گل زده. حالا اون گل مردودش هم حساب بکنیم 4 تا شوت زده 4 تا گل شد، یعنی من و تو هم احتمالاً تو دروازه بودیم، خیلی اتفاقی نمیافت.
آره واقعا متاسفانه خوب، حتی گل سوم نمیشه خیلی مقصر دونستش.
نه گل سوم که واقعا مقصر نبود، ولی
گل اول 100 درصد به نظر من یکی از مقصراش کپای حتما باید میاد بیرون، باید بیای قاطی کنی، همین که نشون میدی میای توپو مش کنی، میای توپو بزنی، تمرکز یار حریف گرفته میشه. علی من یه مثال بزنم برات رو دفاعی کوتاه قامت، مثلا کاناوارو شاید سر نمیزد ولی بازیکن حریفو خراب میکرد، کوردوبا همینجوری خیلی میپرید و بازیکن حریفو خراب میکرد. یعنی مهمه که حداقل نشون بدی که میخوای بیای بیرون و بیای توپو مش کنی. کپا متاسفانه همش رو خط وای میسه و حتی توپای تو 6 قدمم نمیاد بگیره. اصلا 6 قدم محوطه یک دروازه‌بانه، یعنی اصلا هر توپی که رو 6 قدمه باید دروازه‌بان بیاد جمع کنه. به نظر من اصلا نمیشه یه خورده هم کم کرد از اینکه کپا مقصر باشه.
حالا بعد از اون مدت که لمپارد نیمکت نشینش کرد اومد اوضاعش خیلی بهتر شده، در الان دوباره احساس می‌کنم به همون تنظیمات کارخونه برگشته، ریست فکتوری شده کامل دوباره.
علی کلا اشکال بنده خدا اشکال ابیلیتی بدنیشه، یعنی کوتاه کاریش نمیتونه بکنه. این اتفاق برای ما آزاردهنده است دیگه. به نظر من باید امسال حتما به فکر دروازه‌بان حداقل باشه.
اشکال از ماه که 80 میلیون دادیم و انتظار دروازه‌بان 80 میلیونی داریم.
آره زود تصمیم گرفتم به نظرم. اصلا ببینید وقتی شما 80 میلیون پولی دروازه‌بان میدی، باید دروازه‌بان باشه که حداقل 70 80 درصد طرفدارای تیمت بشناسنش. وقتی که پاماد همه رفتن تو گوگل ببینن کجا بوده. آره اصلا
حالا از دروازه‌بان که بگذریم، میرسیم به بحث شیرین دفاع. حالا آسپلیکوئتا کاپیتان تیمه و نسبتاً یه ثباتی داره، اصولاً طرفدارا و مربی هم فکر کنم ازش راضی باشن. درسته حالا عالی نیست ولی همیشه متوسط رو به بالایی رو واقعا ارائه داده، همیشه جنگنده بوده. توی این بازی ولی سه تا دفاع دیگه‌مون واقعا بد بودن، یعنی هم مارکوس آلونسو بد بود، هم کریستینسن، هم رودیگر افتضاح بودن، یعنی اصلا چیز عجیبی. روی گل مردودشون که صحبت کردیم، روی گل اول هم که کپا بیشتر مقصر بود و حالا میرسیم به بحث شیرین گل دوم. همطور که حالا اشلی کول میگفت، حالا رودیگر اول تلاش کرد توپو از آنتونیو بگیره، حالا بگذاریم که اصلا رودیگر توی مسافه تک به تک تقریبا همه رو داره میبازه، یعنی یا بازیکن پاس میده رو به عقب یا پاس میده به کنار یا قشنگ میندازه کنار میدوه میره. یعنی رودیگر فقط یه ذره فرایند رو کند میکنه، احساس میکنم این کار مفیدی نمیکنه. توپو داد به کنار و بعد از اون خیلی راحت، حالا آلونسو تو اون صحنه خیلی مقصر نبود ولی راحت یه پاس داد از دوتا دفاع وسط ما رد شد و همون آنتونیوی که افتاده بود رو زمین پاشو رفت زد تو گل. کریستینسن اصلا به توپ فقط نگاه میکرد، یعنی اصلا به بازیکن نگاه نکرد، خیلی برای من عجیب بود، یعنی در حد فوتبال خیلی آماتور. من نمیدونم چرا اینجوری بود.
علی اصطلاحا انگلیسا میگن بال واچینگ.
آره
توپ رو نگاه میکرد، یعنی اصلا برای دفاع وسط تو سطح دفاع وسط های چلسی اصلا این اتفاق واقعا بچگانه و نمیخوام اینو اصطلاحو به کار ببرم ولی واقعا مسخره است. یعنی شما توپ رو نگاه کنی کجا داره میره، یاره تو نگاه نکن. رودیگر رو من دوباره داشتم نگاه میکردم و کریستنسن، یعنی اگر با همون تمام قدرتشون میدویدن امکان نداشت پاسه که میومد کارت بکره.
آره
اینا قطعش میکردن، واستن نگاه کردن که یارو کجا میخواد بده. خب اصلا تو نگاه نمیدونی یاری که افتاده زمین کجاست، یارو پشت سر تو اصلا نگاه نکردی و به قول انگلیسی هم بال واچینگ کردی و توپ رفت تای تو. واقعا رو گل دومم گلر متاسفانه یا خوشبختانه یه جورایی مقصر نبود، رو سومم همینطور، ولی رو اولیه 100 درصد. رو دیگرم اصلا من نمیدونم، همونجوری که تو علی میگی رو گل اولمونم اصلا کورنری که داد کانته اومد توپو گرفت داد بهش.
آره
که بزنه زیرش زد، اصلا توپ ساده بدون فشار دفاع فوروارد حریف هم کانته نگه داشته با بدن اومد زد توپو دوباره تو کورنر،
حتی اوت بغلم نزد.
نه نه اصلا
کانته اینجوری بود که داداش مثلا
چی کار داری میکنی،
خودم هم بلد بودم این کار کنم.
اصلا خودش میچرخید میزد، اگه میگو من نمیتونم بزنم میچرخید خودش میزد، اینجوری هم نمیشه. اصلا عجیبه این بازیکن، من نمیدونم چه شده. اصلا روزایی که اومده بود اصلا اینجوری نبود، الان اصلا لحاظ ذهنی من فکر کنم یه مشکلی دارم.
دو تا بحثه، یکی این که حالا مثلا توی یارگیری ما نسبتاً روزامون بهتره، حتی بازی با لستر هم یه صحنه‌ای بود من یادم هستش، کرنر شده بود گیلمور اومده بود تیر یکو گرفته بود، اصلا عجیب بر من خیلی گفتم گیلمور آخرین نفریه که مثلا با تو محوطه جریمه باشه. یه ذره مشکل یارگیری حالا باز کمتره، ولی بعد از اینکه ضربه زده میشه، یعنی چه ضربه سر چه شوت، همه اصلا میخکوب میشن انگار، همه وای میسن نگاه میکنن.
توپ دوم نمیرن علی.
آقا شاید توپ خورد به تیرک، شاید 1% کپا توپو گرفت. من نمیدونم اصلا برای ریباند نمیرن.
خب اصلا توپ بر تو نگاه کن، گل اولو وقتی اون هافکشون سر رو زد، توپی که خورد زدن ابراهام رو تیر دو، رو تیر دو وایساده، یعنی در موقع جایی که کرنر میزنن تیر یک، ولی اما که ضربه سر میشه میشه تیر دو.
آره دیگه داره.
رو تیر توپ میخوره جلوی زمین و میخوره زمین. اصلا توپ اول و ابراهام باید بیاد مثلا تیر یک قطع کنه. اگه یاد باشه دروگبا که بازی میکرد همین کارو میکرد، کاستا همین کارو میکرد، ولی من نمیدونم شاید از لحاظ وضعیتی بهشون توضیح نمیدن کجا باید وایسن، پوزیشنینگو نمیدونن. من واقعا این تنها انتقادیه که شاید به لمپارد وارده که تو دفاع مخصوصا رو ضربات آزاد ما خیلی مشکل داریم، یعنی شاید بگم 180 توپای ضربات آزاد گل میشه. آخه این اصلا اتفاق قشنگی نیست واسه تیم چلسی.
بعد از اونم دقیقه 80 یه تک به تک دیگه دادیم، اگه
یادت
آره، که خورد بهش بیشتر بگیم کفا گرفت.
نه سرعتش، به خاطر سرعتش
بازم اونجا یه پاسی داد که خیلی راحت کریستنسن، جوری بود که خب مثلا خستم دیگه نمیرسم دیگه، مثلا اینجوری بود. بعد دقیقه 89 عین موقعیتی بود که بازی با سیتی استرلینگ زده حمله شد، استرلینگ زد به تیرک، دقیقاً شبیه هم بود، یعنی ما داشتیم حمله می‌کردیم و یارو تعویضی اونا حالا تازه نفس بود، ولی هم بازیکنی که گل زد من دقت کردم لحظه ای که از محوطه جریمه خودشون استارت زد تا بیاد و توپو بگیره و بزنه تو گل، حالا دیگه وقتی توپو گرفت دیگه تقریبا تک به تک بود، یه رو دیگر بود که سر توپ بود، خیلی کار سختی نبود، ولی از اون موقعی که استارت زد هم آلونسو هم مونت قشنگ 2-3 متر ازش جلوتر بودن به صد و ده، ولی قدم می‌زدن، اصلا نرم دوی داشتن، اصلا استارت خوبی نزدن. حالا آلونسو رو میتونیم بذاریم رو حساب خستگیش، ولی مونت تازه اومده بود تو زمین، من از مونت انتظار داشتم
اصلا کنده علی کلا، اصلا شاید دلیلی که ما دفاعمون هم انقدر بهشون فشار میاد جفت دفاع چپ و راست کندیه که داریم.
آره.
یعنی دفاع چپ و راستای تیمای مثلا تیمای بزرگ دنیا رو نگاه کن، رئال مادرید رو ببین، بارسلونا رو ببین، خیلی موقع میشه دفاعشون وقتی میان بالا، همین من سیتی یه نمونهش همون واکر توپ رو خط در آورد،
آره.
دفاع وسط رد شده بود دیگه، ولی به خاطر سرعت زیادی که داشت اومد پوشش داد دفاع وسطش، ولی ما این اتفاق اصلا تو خط دفاعمون نداریم، چون آلونسو کنده، آسپیلیکوئتا کنده، دو تا دفاع وسطمون از دو تا دفاع کنارمون سریعترن که خیلی چیز مسخره ایه. کریستنسن یه تیکه نیمه اول با آنتونیو کورس واس، آنتونیو خیلی بازیکن سریعی هم از همون جوری که میدونی کورس بس و گرف ازش، یعنی خطا خودش انداخت زمین، خطا هم نگرف. منظورم اینه که علاوه سرعت خوبن دفاع وسطمون، ولی علاوه جنگندگی و علاوه بازی‌سازی آن مغزی و پوزیشنینگ دفاع، اون جنگندگی که برای دفاع وسط لازمه رو واقعا نداره.
بعد یه نکته دیگه من اصلا تعجب کردم واقعا، یارمولنکو رو اصلا همه میدونن بازیکن چپ پاه و اومده بود تو زمین، اون لحظه نمیدونم رودیگر حالا نمیدونست یا بهره هوشیش نرسید، واقعا قشنگ رفت سمت راست بازیکن رو گرفت، معلوم بود که میاره پای چپش میزنه، عین کاری که مثلا همیشه روبن میکنه، قشنگ رفت اونور یه تو سر توپ ساده و حذف شد و حالا اونم خیلی خوب زد دیگه.
چپ ها علی همینن، وقتی ببین همه فوتبالیستای جهان، همه فوتبالیستای جهان میدونن که کسایی که صرفاً چپ‌هان راست ضعیفی دارن.
آره.
دیگه بهترین چپ‌های دنیا مسیه و مارادونا، با اینکه درسته مسی و مارادونا با راست میزنن ولی قل میدن توپ رو وقتی میخوان بزنن، شوت نمیزنه که چش و چله گل رو در بیارن. این هم مشخصه دیگه، یارمولنکو هم چپ‌های میاره رو چپش، اگرم بیاره رو چپش تمومه. همین اتفاق هم افتاد. هر بازیکن چپ‌هایی که ضربه دروازه حریف قدرت ضربه زنی داره، وقتی اجازه میدی ضربه بزنه خیلی سخت میشه کار برای گلر.
دقیقاً. آمار بازی هم بخوایم بررسی کنیم، حالا شوت آن تارگت یا هم شوت تو چارچوب وستهم که گفتیم 3 تا داشتن،
3 تا گل هم
زدن، ما 6 تا داشتیم و ما طبق حالا بازی‌های اخیرمون جلو تیم‌های ضعیف‌تر مالکیت توپ خوبی داشتیم، 73% صاحب توپ بودیم، واقعا زشته که به بازیم. البته من همیشه هم حالا خودم گفتم از روی آمار نمیشه واقعا بخوای ادعای برد بکنی،
نه واقعا
میتونم بگم حقمون خیلی برد نبود تو این بازی،
نه ما وقتی هم توپ داشتیم علی همش وقتی تیم حریف رو تو پرس قرار میدادیم، وقتی که صاحب تو بودیم تو زمین حریف، نمیتونیم متاسفانه تیمایی که میبندن جلومون رو باز کنیم. این اتفاق خیلی بده که من فکر میکنم بیشترم برمیگره به کیفیت خط هافکمون برای بازیسازی. ما بیشتر خط هافکمون چون یه شوتزن خوب نداره خط هافک ما که بتونه کارو در بیاره. اگه گیر کردی شوت بزنه مثل دی بروین، کوین دی بروینه مثلا، اینو شما نکن شوت میزنه، گیر میکنه شوت میزنه، فابیانو شوت میزنه. آره. این تیم بزرگا همشون کروس
بارکلی هم شوت میزنه ولی شوتاش
آره مثلا تو رئال مادرید کروسو دارن، مادریدشو دارن، همه این تیم ما تیممون تو همین سطحه باید همینجوری باشیم، ولی متاسفانه نداریم همچین یارایی.
یه سری آمار دیگه رو بخوایم در مورد این بازی بررسی کنیم، یه نکته این بود که ویلیان اولین بازیکن تاریخ شد که توی هر 12 ماه سال تونسته توی لیگ انگلیس گل بزنه. چرا اولین بازیکن؟ چون به خاطر اینکه اولین بار داریم توی جولای بازی برگزار میشه و هنوز لیگ تمام نشده. حالا از این که بگذریم، چلسی 10 باخت این فصلشو داشت توی دورانی که آبراموویچ تیم رو در واقع خریده. این دومین آمار بده از این نظر. دوم اولیش فصل 2015-16 بود با مورینیو که 12 تا باخت داشتیم و الان تا اینجای فصل 10 تا باخت داشتیم. ممکنه تو ادامه به 12 تا برسیم که الان امیدوارم اتفاق نیفته. این یه آمار بد بود. و یه آمار بد دیگه این که تو این فصل ما 18 امتیاز رو وقتی از حریفامون جلو بودیم از دست دادیم، حالا با مساوی یا باخت با کامبک هایی که خوردیم. تو لیگ فقط همین وستهم و استون ویلا از ما امتیاز بیشتری از دست دادن. وستهم 22 امتیاز، استون ویلا 19 امتیاز. یعنی ما به تیمی که سلطان کامبک خوردنه کامبک دادیم. خیلی بد بود واقعا. بریم با هم مصاحبه لمپارد بعد از بازی رو بررسی کنیم.
Frank, obviously not what you were looking for, but what are your thoughts on the defeat and the manner of it?
I've had a story about season because it's been a good season, but there've been so many of these moments. I explained it clearly to the players before. We go and have a good restart, three good results, opportunity today to go third. But you have to do every part of the game to get results in games like this. You can dominate possession, which we did most of the game. But if there are moments where you switch off, if you go 1-0 up and then make two or three errors towards them scoring a goal to go 1-1 just before half time, you're going to encourage teams on. And it's been there. I'm very aware of it, but the players at those moments have to show an extra mentality, an extra bit to do the bits that see a game through like this when you have a lot of domination.
مصاحبه لمپارد رو روی سایت کانون هم ترجمهش رو محسن گذاشته، میتونید بخونید. بگو برامون هامون چی گفته لمپارد بعد بازی.
علی لمپارد اشاره داشته به اینکه ما خب بازی خوب شروع نکردیم، خوبم بازی نکردیم و بازی رو از دست دادیم، ولی این باعث نمیشه که فکر کنیم یه زنگ خطریه برای ما. 6 تا بازی روبرومون هست و باید به اون بازی ها فکر کنیم و هنوز شانسی داریم که تو رده های بالاتر جدول قرار بگیریم. راجب اتفاقی هم که افتاد، گفته که ما فاصلمون زیاد نیست با رتبه بالاتر و پایینتر خودمون، ولی این شانس داریم که همچنان بجنگیم که بتونیم تو رتبه سوم قرار بگیریم.
یه نکته ای که گفته بود لمپارد، گفته بود که ما حالا درکو خیلی خوب بازی میکنیم، تو اون لحظه های کلیدی چه تو حمله چه تو دفاع واقعا تصمیم درست نمیگیرن بازیکنامون، انگار از لحاظ دقیقاً گفته بود از لحاظ ذهنی، یعنی منتالی رو استفاده کرده بود. تو بازیکنان از لحاظ ذهنی باید بیشتر آماده باشن. وقتی که ما گل دوم سومو خوردیم ما داشتیم حمله میکردیم، یعنی ما تو تلاش بودیم که گل برتری رو بزنیم، ولی بازیکنامون به موقع بر نمیگردن عقب. یعنی دقیقاً اشکال دفاعی تیم مثلا خیلی واضحه، خیلی دانش فنی بالایی هم نمیخواد. یعنی من و تو هم داریم اینو متوجه میشیم، چه برسه به لمپا. به نظرت میتونه تو ادامه فصل این مشکل رو برطرف کنه لمپارد؟
علی چیزی که گفته، خود لمپارد اشاره کرده، گفته ما وقت بیشتر نیاز داریم که بتونیم دفاعمون رو درست کنیم. نوشته همون اتفاقی که برای سیتی و لیورپول افتاده و تایمشو داشتن توی سالهای گذشته که این باگیشون رو پوشش بدن، ما هم به همین اتفاق نیاز داریم. یعنی من فکر می‌کنم منتظر در واقع پیش فصل بعدی لمپارد که بتونه با یارای جدیدی که میگیره بتونه این اشکالی که داره رو پوشش بده. من فکر می‌کنم مطمئناً این باگی که داریم رو پوشش میدن. اگه نگاه کنیم به مثلا لیورپول، همین اتفاقو داشت، خیلی خوب گل میزد ولی گل می‌خورد. با دو تا خرید تیمشون اصلا عوض شد و اصلا دیگه گل نمی‌خورن الان. من فکر کنم چلسی هم میتونه همچین کاری بکنه و امیدوارم که سال بعد، امسال که فراموش کنید بخواد، اینکه ما مهرشو نداریم که بتونیم استفاده کنیم، واقعا سال بعد بتونیم با مهرهایی که میگیریم خط دفاعیمون رو بهتر کنیم.
البته یه مشکلی هم که این وسط وجود داره، فاصله بین دو تا فصل خیلی کمه، یعنی تا لیگ تموم بشه و جام حذفی و بعدش هم چمپیونز لیگ. حالا احتمالاً چمپیونز لیگ ما خیلی بالا نمیریم، همون یه بازی با بایرن رو داریم، خیلی نمیشه امیدوار باشیم که بازی سه هیچ باختر بتونیم برگردونیم، ولی خیلی زمان نداره لمپارد. من روی این حساب میکنم که لمپارد بالاخره آدم باهوشیه، میدونه داره چی کار میکنه. فقط چیزی که مشخصه ما به دفاع وسط خوب نیاز داریم دیگه. این همه
چپ و راست هم میتونه علی
این خرید حتما باید انجام بشه.
گلر میخوایم، بک چپ و راست هم من
کدومش نظرت واجب تره بین اینا؟
بک چپ اول، البته به نظر من بک وسط اول. بک وسط اول چون دو تا پوزیشنه.
آره میخواستم باید مخالفت
کنم. آره دو تا پوزیشنه، بک وسط اول، بعد به نظرم دروازه‌بان، بعد بک چپ.
دقیقاً دقیقاً. اولش چرا گفتی دفعه بک چپ؟
بک چپمون چون رو به جلوش خیلی خیلی ایراد داریم رو به جلوش. همین آلونسو حالا خط دفاعیشو ما بیشتر، یعنی کارهای دفاعیشو بیشتر بهش پرداختیم. تو حمله مگه نگاه کرده بودی علی، نیمه اول ما خیلی موقعیت درست کوات، هی تیم حریف جمع شده تو زمین خودش، میچرخونیم به راست توپو دوباره می‌بردیم به چپ، یه گپ خوب می‌دادن که سانت کنیم. سانت می‌کردیم، سانت اشتباه، سانت کج و کله، ضربه اشتباه، اصلا همش 4 تا 5 تا اشتباه کرد که توپایی که باید گل بشه هیچ اتفاقی نیفتاد.
آلونسو سانتراش خوب نیست خیلی، ولی تمام کنندگیش خوبه، این شوت‌های خوب
گل خیلی خوب می‌زنه. حسنی که داره خیلی هم حسن بزرگیه ها، یعنی نمی‌تونیم راحت ازش بگذریم. این که آلونسو گل خیلی خوب می‌زنه.
حالا بعد ببینیم چی میشه دیگه. ما یه گزینه ویکتور موسس هم داریم، به نظرت ممکنه برگرده به تیم؟
بعید بدونم علی، بعید بدونم، چون یک خودش راضیه الان تو اینتر و الانم یار بهتر از موزز باید بگیرن. موزز برای در واقع رایت وینگ بک خوبه، برای سه دفاع یار خوبیه، ولی برای چهار دفاع اصلا.
بریم با هم شرایط جدول و بازی‌های بعدی رو بررسی کنیم.
As the manager, what do you do now after this? Do you deliver home truths or how do you deal with?
Yeah, listen, I mean we're 2 points ahead of Manchester United. We've been playing fantastic on a great run and beaten us twice and we're 2 points clear of them. Wolves are having a great season, they're 2 points behind us. We're 1 point behind Leicester, we've had a great season. So there's perspective and we're upset because we come here, we want to win the game because we're a team and we're footballers and we know we're in a decent position. So there's no point in me being down, but I can't help but say the truth today. It's a game we should win coming here tonight.
خب شرایط جدول چجوریه الان همون؟
علی خیلی مناسب نشد با این اتفاقی دیشب افتاد. لستر خب بازی رو باخت و 55 امتیازی باقی موند. ما فرصتشو داشتیم که بگیریم ولی ما بازی رو از دست دادیم، 54 امتیازی موندیم. من یونایتد برد متاسفانه و 52، وولفز هم پشت سرش 52 امتیازی. این خیلی اتفاق بدیه، یعنی ما با کوچکترین لغزشی جامونو میدیم به وولفز و من یونایتد.
و نکته نگران کننده دیگه تفاضل گل هم هست دیگه.
بله بله، لستر مثبت 29، ما مثبت 13، من یونایتد مثبت 20، وولفز مثبت 11. یعنی ما فقط از وولفز بهتره در واقع اوریج گلمون.
آره خیلی رقابت سر پوزیشن، حالا الان تو میگم 3 و 4 دیگه، چون لستر هم دیگه یه امتیاز اختلاف داره. پوزیشن 3 و 4 لیگ خیلی فشرده شده.
پیش بینی چی علی؟ فکر می‌کنی
اولا که امیدوارم محرومیت من سیتی که به واقعیت خیلی هم نزدیکه قطعی بشه، که در واقع 5 تا تیم برن اونجوری دیگه یه ذره کارمون راحت‌تر میشه. اولین چیزی که بخوایم پیش بینی کنیم، ما بازی بعدی رو نگاه کنیم. بازی بعدی چلسی، حالا سه تا بازی بعدیش رو بخوایم نگاه کنیم، با واتفورد و کریستال پالاس و شیفیلد. واتفورد تحت جدولی 17مه، میتونه مثل وستهم یقمون رو بگیره، سخت کارمون. کریستال پالاس و شیفیلد 12م و 10م، حالا باز یه ذره کارمون راحت تره. اینجور مواقع تو فصل بازی با تیمای آخر جدول از همه سخت‌تره. یونایتد با بورنموث و استون ویلا بازی داره، 19م و 18م و ساوثهامپتون 14می. حالا وولز خیلی من امیدوار نیستم بهش که بتونه تو ادامه فصل هم همینجور نتایج خوب بگیره، ولی اونم بازیش با آرسنال حالا احتمالا متوقف میشه داور اونجا، و با باز با شفیلد و اورتون. اورتون هم تیم خوبیه،
سخت بازیش، سخت‌تر از باز.
آره فکر می‌کنم بعد از این سه تا بازی احتمالا وولز یه ذره از کورس جا مونده باشه. حالا اگه شانس ما بس بازی می‌بینیم وولز سومه مثلا. ولی واقعیت اینه که من فکر می‌کنم چلسی و یونایتد تو این سه تا بازی اندازه هم امتیاز بگیرن، احتمالاً یکیشو مساوی بشه، مثلا دو تاشو ببرن هر کدوم احتمالاً. حتی با این شرایط فشردگی بازی‌ها و غیر قابل پیش بینیه، نمیدونم دقیق چی میشه، ولی فکر میکنم لامپارد کار در بیاره. یعنی ما تو فصل خیلی برهای زمانی بوده که افت کردیم، هی یونایتد به ما نزدیک شده، به یه امتیازیمون رسیده، هم امتیاز شدیم، یه جایی شاید از ما زده بالاتر، ولی لامپارد همیشه آره برگشته. از اون طرف هم یونایتد هم حالا درست الان داره خیلی خوب نتیجه میگیره، ولی اونم یه جاهایی واقعا ترمز رو میکشه، یعنی حالا این برونو فرناندز بازیکن جدیدشون خیلی خوب داره بازی میکنه، پوگبا آماده تر شده،
ولی جلوی تیمای کوچیک که
انتظارشو نداری یا کم داره.
حالا نوریچ رو نگاه نکنی، نوریچ خیلی ضعیفه اوضاعی
داره. نوریچ دیگه آخه سقوط کرده دیگه.
آره واقعا تعطیل شده است، ولی خدا رو شکر ما باش بازی داریم. ولی منیو من به نظرم روزای سخت که باید امتیاز بگیره نمیکنه این کار.
حالا باید ببینیم تو ادامه فصل چی میشه. واقعا رقابت جذاب شده، یعنی هم باید بازی لستر هم یونایتد هم وولز هم غیر از چلسی نگاه کنیم.
کاش کی جذاب نبود علی و ما سوم بودیم.
ما تو این اپیزود دوتا بازی اخیر چلسی رو بررسی کردیم. حتما پیشنهادات و انتقاداتتون راجع به بحث فنی و حالا کلا پادکست با ما در میون بذارید. از هر اپلیکیشنی که گوش میدید میتونید همونجا کامنت بذارید، ما میخونیم. از طریق آیدی تلگرام چلسی لندن آی آر میتونید با ما در تماس باشید. ما اپیزود بعدی رو احتمالاً بعد از سه بازی که انجام بدیم منتشر میکنیم، شنبه 14 تیر با واتفورد، 17 تیر سه شنبه با کریستال پالاس و 21 تیر شنبه با شفیلد یونایتد. سه تا بازی پشت سر هم تو لیگ برتر داریم. سعی میکنیم که اپیزود بعدی بعد از این سه تا بازی باشه و بررسیامون رو انجام بدیم. خیلی ممنون که ما رو گوش میدید توی این شرایط اوج کرونا. یکم بیشتر مواظب به خودتون باشید. حالا پادکست ما فوتبالیه، ولی بالاخره این یه شرایطه که اجتماعیه که کل دنیا رو در بر گرفته. سازمان بهداشت جهانی خیلی روی ماسک زدن تاکید میکنه، لطفاً ماسک بزنید، هیچ ایرادی نداره. توصیه بهداشتی رو رعایت کنید. انشالله که زودتر این دوران بگذره، هم زندگیامون هم فوتبال به شرایط عادی خودش برگرده. خیلی ممنون که ما رو گوش میدید. ما از کامنت های شما، از لایک های شما خیلی انرژی میگیریم. آمار شنونده هامون خیلی نسبت به اوایل بالاتر رفته، خیلی برای ما امیدوار کننده و خوشحال کننده است. یه نکته ای که هوادارا گفته بودن و سعی میکنیم این بعد بیشتر رعایتش کنیم، ما خیلی مثل ساری رو کوبیدیم توی این مدت. بالاخره یه سری هوادارا واقعا دوستش دارن، نتایج بدی نگرفته با تیم. واقعیت اینه که ما همیشه وقتی ساری رو حالا استلان کوبیدیم گفتیم که نظر شخصی ما، بالاخره نتایج ساری رو نمیشه زیر سوال برد، قهرمانی لیگ اروپا برای ما آورده. ولی خب من همیشه گفتم من شخصا سبک بازیش رو نمیپسندیدم، ولی خب از این بعد حتما احترام آقای ساری رو بیشتر رعایت میکنیم.
100% علی جون، ما واقعیت نظر فنیمونو میگیم. مطمئنا هر کسی که یک دقیقه هم برای چلسی زحمت کشیده برای ما قابل احترامه، ولی نظر فنیمونو گفتیم. ببخشید اگه کسی ناراحت کرد.
بازم ممنون که ما رو گوش میدید. تا اپیزود بعدی خدا نگهدار.
خدا بهتون.